ساعت 6 بعد از ظهر در تهران. وقتتون در هر کجا که شنونده ما هستید بخیر. من کیانوش فرید هستم، میزبان شما در این بخش خبری. زمین لرزه‌ای به قدرت 5.4 مناطقی از استان فارس را به لرزه درآورد. یک هواپیما در استان غزنی در افغانستان دچار سانحه شد. روسیه از اختلاف نظر در زمینه آغاز مکانیسم حل اختلاف در برجام خبر داد. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. خبرگزاری‌های داخلی در ایران به نقل از مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران از وقوع زمین لرزه‌ای به قدرت 5.4 در استان فارس خبر دادند. مرکز این زمین لرزه در 41 کیلومتری شیراز اعلام شده است. مرکز لرزه‌نگاری آمریکا قدرت زلزله در 38 کیلومتری شرق کازرون را 5.1 و عمق آن را 10 کیلومتر اعلام کرده است. هنوز از میزان خسارات احتمالی این زمین لرزه گزارشی مخابره نشده است. روز دوشنبه یک هواپیما در استان غزنی در افغانستان دچار سانحه شد. بنابر گزارش‌های اولیه، این هواپیما که از هرات به سمت کابل در حرکت بود، بیش از 80 سرنشین داشته است. در حالی که وحیدالله کلیمزای والی غزنی در گفتگو با رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد گفته است که این هواپیما متعلق به شرکت هواپیمایی آریانا است. مدیر شرکت آریانا در گفتگو با خبرگزاری رویترز این موضوع را تکذیب کرده است. سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه میگوید برای به جریان افتادن مکانیزم حل اختلاف در برجام نیاز به هماهنگی بیشتر است. اظهارات این مقام روس در حالی مطرح شده که سه کشور اروپایی بر این باورند که روز 24 دی که از تصمیم خود برای استفاده از این مکانیزم خبر دادند، این روند آغاز شده است. سه کشور اروپایی طرف ایران در برجام پس از اقدامات ایران در کاهش تعهداتش تصمیم به فعال کردن مکانیزم حل اختلاف گرفتند. نوید مهیندوست، نویسنده و کارگردان که بیش از 50 روز است که در بازداشت به سر می‌برد، پیش از بازداشت در یک پیام ویدیویی که برای مسیح علی نژاد فرستاده بود، از احتمال دستگیر شدن خود خبر داده بود.
من خب با توجه به آشنایی و دوستی خانوادگی که با علی برادر شما و خودت داشتم از سال 87، خب الان در واقع یه کمک هایی کردم موقعی که علی در واقع توی زندان بود و گرفتار شده بود، که بابت اینها ممکنه که حالا الان بیمه در واقع دستگیری من هم میره، امکانش هست حالا احضار و اینها.
آقای مهیندوست در ویدیویی که در اختیار رادیو فردا قرار گرفته، تنها از کمک به برادر مسیح علی نژاد به عنوان یک دوست او صحبت کرده است. پیشتر برخی منابع آگاه بازداشت آقای مهیندوست را با اتهام اقدام علیه امنیت کشور و همچنین مشارکت در ساخت یک فیلم مستند درباره زندگی یک خبرنگار مرتبط دانسته بودند. علی نژاد برادر مسیح علی نژاد همراه دو نفر دیگر از اقوام او اوایل شهریور ماه بازداشت شدند. علی نژاد همچنان در بازداشت به سر می‌برد، در حالی که دو نفر دیگر آزاد شدند. ساعت 6:04 شنونده رادیو فردا هستید.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
رئیس جمهوری ایالات متحده در واکنش به اظهارات وزیر خارجه جمهوری اسلامی لغو تحریم‌ها را جهت مذاکره رد کرده است. دونالد ترامپ شامگاه شنبه در توییتر به زبان انگلیسی و فارسی نوشت، وزیر امور خارجه ایران می‌گوید ایران خواستار مذاکره با ایالات متحده است، اما می‌خواهد که تحریم‌ها برداشته شود. نه مرسی. محمد جواد ظریف در مصاحبه‌ای با نشریه آلمانی گفته بود که جمهوری اسلامی حتی پس از کشته شدن قاسم سلیمانی مذاکره با آمریکا را مردود نمی‌داند. از این به اصطلاح پیغام و پسخام‌ها چه برداشتی می‌توان کرد؟ بیژن کیان، کارشناس امور سیاسی ایالات متحده از حزب جمهوری‌خواه در واشنگتن به رادیو فردا می‌گوید:
اول از برداشت اولی که ببینیم که با رشد تکنولوژی و فناوری سران جهان میتوانند که از طریق ابزاری نظیر توییتر با هم دیگه مکالمه و صحبت داشته باشند. این نوع جدیدی از رفتار دیپلماتیک هست. خب این اولین چیزی که میبینیم اینه که این ابزار استفاده میشه. دوم این هست که آقای ترامپ عکس‌العمل به صحبتی که آقای ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در ایران با مجله در شپیگل آلمان داشتند، و آقای ترامپ برداشت خودشون رو از صحبت‌های آقای ظریف در این توییت اعلام کردن و بایستی تصدیق کنم که در آخر توییت نگفتن مرسی، گفتن نه مرسی، یعنی اون کلمه نه هم هست، دو کلمه بسیار پرمعنی. ولی آقای ظریف هم جواب دادن، گفتن که نه من منظورم این نبود و آقای ترامپ بهتری که از مترجمین متبحرتری استفاده بکنن و امثال هم. ولی جالب اینجاست که آقای ظریف امیدوار هستند که با این نوع صحبت و با این نوع مکالمه میتوانند جمهوری اسلامی در ایران رو از این تنگنایی که خودشون اون رو در این تنگنا قرار دادن نجات بدن. ولی دیگه این خنده های زیر لب و اشوه های پنهانی برای سیاست خارجی جمهوری اسلامی کارگر نیست به نظر من. آقای ظریف یه جوری دارن تلویحاً میگویند که بله برگردیم به مذاکره، ولی مثل که توجه نمی کنن که دولت ایالات متحده از برنامه مشترک به کلی خارج شده، یعنی هیچ علاقه ای نداره که راجع به برنامه مشترک صحبت بکنه. من فکر میکنم که باستی همونطور که اظهارات عنوان میشه همونها رو به همون صورت معنی کرد و نجور دیگری من نشنیدم جای دیگری که آقای ترامپ بخوان که در ارتباط با جابجایی و رفتن رژیم جمهوری اسلامی صحبت بکنن. همش صحبت از تغییر رفتار جمهوری اسلامی در ایران هست و رهبران جمهوری اسلامی این پیام رو به روشنی شنیدند. حالا اگر بهانه میگیرند که نه اینها منظورشون هست که ما رو عوض بکنند، این دولت‌های خارجی نیستن که تصمیم خواهند گرفت که دولت جمهوری اسلامی برود، این مردم ایران هستند و صدای مردم ایران در سراسر دنیا بلند و روشن شنیده شده که مردم دیگر این رژیم رو نمیخواهند، جانشان به لبشان رسیده. بنابراین بازی با کلمات اونها رو نجات نخواهد داد. اون چی که رسما گفته شده این که 12 شرط به اضافه رعایت اصول قوانین حقوق بشر، موازین حقوق بشر، و به روشنی گفته شده که بایستی رژیم در ایران رفتارش رو با توجه به این 12 مورد به حقوق بشر عوض بکنه. بنابراین خیلی روشن آینده این روابط تا جایی که ما میتونیم ببینیم همین قاعد بود. جمهوری اسلامی چاره‌ای جز تغییر رفتارش نداره و این مردم ایران هستند که تا چه حد این رژیم رو که حالا تبدیل شده به یک تهدید برای مردم خودش، چون هر دولتی اولین وظیفه‌اش تأمین امنیت مردمش است، ولی در حال حاضر این دولت در حقیقت تهدیدی است برای مردم ایران. مردم ایران رو با مسلسل میکشه، هواپیما رو با موشک میزنه و میگه اشتباه کردیم، مردم خسته شدن دیگه. آینده رو بایستی از دید مردم ایران دید و نظر من این هم مشکل نیست. ببینیم که مردم ایران تا به تحمل این همه ظلم و وحشت و بی‌عدالتی و ناکارآمدی و فساد نهادینه شده رو دیگه ندارن.
بیژن کیان، کارشناس امور سیاسی ایالات متحده. و هم اجازه بدید چند از تلفن‌های شما رو با هم بشنویم.
به نظر من جمهوری اسلامی به چنان خفتی افتاده که آقای ظریف بدون قائل شدن هیچ اهمیتی به کشته شدن جنایتکار حاج قاسم سلیمانی از امریکایی‌ها خواسته بیایم پیش میز مذاکره. می‌خواستم بگم آقای ظریف بعد از کشتاری که شماها در ماه آبان کردید و بعد از هواپیمای اوکراین سرنگون کردید، اگه برای یه لحظه فکر میکنید که امریکایی‌ها بیان با جنایتکاران جمهوری اسلامی روی یک میز بشینن، یک فرضیه محض. ولی یک روزی خواهد رسید که اسم آقای ترامپ در تاریخ کشور ما به ثبت برسه برای آزادی ملت ما از اسارت از یک عده جنایتکار، اسید پاش و آدم کش به نام جمهوری اسلامی ایران.
جالب این شامورتی بازی جمهوری اسلامی. از اون بعد رهبرشون میگه با مذاکره با آمریکا نمی‌کنیم، مذاکره با آمریکا مثل سمه. از این بعد وزیر امور خارجه‌اش یه پیغام پسخام می‌فرسته که آره حتی بعد از کشتن قاسم سلیمانی هم میشه با آمریکا مذاکره کرد، یا اینکه امروز پیغام داده که شما تحریم‌ها رو بردارین ما مذاکره می‌کنیم. رئیس جمهور آمریکا هم که میدونه که خرخره جمهوری اسلامی داره کلن مسئول میشه گفته نه مرسی. چقدر واقعا شما خنده دارید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بعد از گذشت 5 روز از مرگ هزاران پرنده در تالاب میانکاله، مسئولان محیط زیست همچنان در پی شناسایی دلیل تلف شدن این حجم وسیع از پرندگان هستند. همزمان غار نمکی در جزیره قشم هم در معرض تخریب قرار گرفته است. بشنویم جزئیات بیشتر را از نوشین سید حسینی.
این روزها حیات وحش و میراث‌های طبیعی در شمال و جنوب ایران در معرض خطر قرار دارند. مرگ مشکوک 8000 بال پرنده مهاجر در تالاب میانکاله در استان مازندران و همزمان تعرض به حریم ژئوپارک قشم، تنها ژئوپارک ثبت شده ایران در فهرست جهانی یونسکو. تالاب میانکاله در شمال بهشهر که زمستان هر سال پذیرای ده ها گونه از پرندگان مهاجر است، حالا قبرستان لاشه های دست کم 20 گونه پرنده است که از چهارشنبه هفته گذشته در این تالاب جان دادند و روند مرگ و میر آنها هنوز هم متوقف نشده. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست ساکن ایران:
پناهگاه حیات وحش میانکاله با 68000 هکتار به راستی قطعه از بهشت هست در ایران عزیز ما. 1370 کشاورزان و شکارچیان که ناراحت شده بودند، اینها چند لیتر از سمومی که برای درخت‌های نارنج استفاده می‌کردن، خیلی غلیظ و بدبو هم بود، داخل دریچه اصلی میانکاله رها کردن و هزاران بال پرنده رو نابود کردن. در میانکاله ما مجموعه‌ای داریم از مأمورین محیط زیست، از کشاورزان، از شکارچیان، از صیادان ماهی. اینها هر وقت که در تعارض باشن با همدیگه یه همچی کارهایی میکنن، من فکر میکنم این فاجعه ملیست برای منطقه مانند میانکاله عزیز ما. هر وقت که تعارضات زمینی و رفتاری این شکارچیها و زمینداران و کشاورزان به حد اعلا میرسه، اینها یه چنین رفتاری رو از خودشون نشون میدن. چون دستشون به جایی نمیرسه، فکر میکنم که به این ترتیب از محیط زیست انتقام میگیرن، در حالی که اینها با عملشون از کل مملکت ایران بازخواهی میکنن و متاسفانه تخریب به بار میآورن.
یکی از دامپزشکان محیط زیست استان مازندران هم روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا دلیل مرگ هزاران بال از پرندگان مهاجر در تالاب میانکاله را مسمومیت غذایی عنوان کرد. اما در جنوب ایران، ژئوپارک قشم هم در معرض دستاندازی و تخریب قرار گرفته. غار نمکی قشم طولانی ترین غار نمکی جهان به شمار می رود. ولی حالا اراضی واقع در محدوده این غار به مرکزی برای پرورش میگو واگذار شده. ژئوپارک قشم که یک بار در سال 1391، یعنی 7 سال قبل، به دلایل سوء مدیریتی از فهرست یونسکو خارج شد، حالا باز هم در معرض تهدیدی مشابه قرار گرفته است. سرپرست مدیریت میراث فرهنگی قشم علیرضا امری کاظمی میگوید سرمایه گذار پروژه به اخطارها توجهی نکرده و عملیات تخریب همچنان ادامه دارد. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست، درباره ماهیت و سابقه ساخت و سازها در قشم میگوید:
قشم یه جواهر قرمز رنگ هست به خاطر خاکهای قرمزی که داره. الان مسئله اینه که این زمین ها رو که افتاده برای ویلا سازی و آپارتمان سازی مناسب دیدن. ما در کنار اون غار نمکی که خدا میدونه ارزش علمی و سیاحتی این چقدر هست، میخوان ساختمان سازی بکنن. متاسفانه اینها تعرضاتی میشه برای ساخت و سازهای مختلف در این جزیره بسیار بسیار زیبای خلیج فارس.
در حالی که هویت سرمایه گذار یا سرمایه گذاران در ساخت و سازهای حریم ژئوپارک جزیره قشم اعلام نشده، سرپرست سازمان میراث فرهنگی قشم از حضور ارزیابان یونسکو در قشم در بهار آینده خبر داده و نسبت به احتمال خروج دوباره این ژئوپارک از فهرست یونسکو ابراز نگرانی کرده است.
نوشین سید حسینی گزارش میداد از مرگ هزاران پرنده در تالاب میانکاله و همزمان تخریب قاره نمکی در جزیره قشم. ممنون و سپاسگزارم که تا این لحظه من را همراهی کردید. برای خبرها و گزارش‌ها و تحلیل‌های بیشتر اما حتما به وبسایت ما سر بزنید، radiofarda.com. روز و روزگار خوش، برقرار باشید، با رادیو فردا بمانید. سرخط خبرها 15 دقیقه دیگر.